ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری هستم در کنار شما با این مجله. از ایران یا هر جای دیگه جهان که صدای ما رو میشنوید، سلام من رو بپذیرید. وقتتون بخیر و سپاسگزارم که ما رو برای این ساعت انتخاب کردید. صدای ما رو از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ میشنوید. دوشنبه شب هست 8 اسفند ماه 27 فوریه از تقویم میلادی. در نیم ساعت پیش رو براتون همکارانم گزارش‌های متنوعی رو آماده پخش کردن که حالا با هم خواهیم شنید، اما قبل از اون اجازه بدید که به همکارم آزاده اسدی سلامی بکنم. بریم خبرخور رو با آزاده بشنویم و برگردیم ادامه بدیم این مجله رو.
سلام بر تو فهیمه و سلام بر شما در ایران و هر جای دیگه‌ای که صدای رادیو فردا رو میشنوید. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه از افزایش تهدید حمله به ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی وقوع یک جنگ علیه ایران بر سر برنامه اتمی بحث برانگیزش را فاجعه‌ای کامل توصیف کرد و افزود تصور ابعاد واقعی پیامدهای فاجعه بار چنین جنگی غیر ممکن خواهد بود. پوتین پیشنهاد داد که تمام تحریم‌ها علیه تهران از جمله تحریم‌های یک جانبه در قبال قرار گرفتن فعالیت‌های اتمی ایران تحت کنترل همه جانبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شود. آمریکا و کشورهای غربی معتقدند ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، اما تهران می‌گوید هدف این برنامه تولید برق است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه انتقاد وزیر امور خارجه آمریکا از موضع پکن در قبال سوریه را کاملا غیرقابل قبول اعلام کرد. هیلاری کلینتون روز جمعه از اقدام چین و روسیه در وتو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت سوریه انتقاد کرد و گفته بود که این دو کشور نه تنها علیه مردم سوریه بلکه علیه بیداری جهان عرب اقدام کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین هم به یک روزنامه چاپ پکن گفت این کشور همیشه بر موضع خود در قبال برقراری صلح و امنیت در سوریه و خاورمیانه تاکید کرده است. در طول 11 ماهی که از آغاز تظاهرات برای سرنگونی حکومت بشار اسد می‌گذرد، حدود 7500 تن کشته شدند. سهام الدین بورقانی روزنامه‌نگار اصلاح طلب عصر دوشنبه پس از 40 روز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای بورقانی روز 27 دی ماه گذشته در منزلش بازداشت شده بود. سهام الدین بورقانی فرزند احمد بورقانی معاون مطبوعات دولت محمد خاتمی است. پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی دو زندانی دیگر که به اتهام همکاری با بخش فارسی بی بی سی بازداشت شده بودند، طی دو روز گذشته هم با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شدند. در خبری دیگر، شرکت آمریکایی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC افتتاح شعبه در ایران را تکذیب کرد. چند روز پیش رسانه‌های ایرانی خبر داده بودند که یک شعبه رستوران KFC در کرج افتتاح شده و قرار است چندین شعبه دیگر نیز در تهران و بقیه شهرهای ایران گشوده شود. بر اساس بیانیه KFC که مقرش در آمریکا قرار دارد، این شرکت در ایران شعبه‌ای ندارد و سوء استفاده کنندگان از نام و عنوان این شرکت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. بر اساس تحریم‌های واشنگتن، شرکت‌های آمریکایی از هر گونه داد و ستد با ایران منع شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که با اجرای لایحه بودجه سال آینده، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به رقمی معادل 162 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که این میزان بدهی در حدود 240% منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده است. ارتش سایبری حزب الله ایران در روزهای اخیر دو سایت متعلق به اصلاح طلبان را هک کرد. این دو سایت بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز، یک تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب هستند. ارتش سایبری حزب الله با توصیف این سایت ها به عنوان سایت هایی که در خط عناصر ضد انقلاب انتخابات مجلس را تحریم کرده بودند، از دسترس خارج کرده است. فهیمه؟
سپاسگزارم آزاده اسدی و خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که در این مجله چه خبر است. واکنش ها به اسکار اصغر فرهادی، اولین جایزه اسکار تاریخ سینمای ایران، همچنان ادامه دارد.
At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award.
و بعد از این اتفاق تاریخی شما شنوندگان رادیو فردا چه میگویید؟
خواستم آقای اصغر فرازی تبریک بگم، واقعا دست مریضات دست درد نکنه، چلا این اسکار مبارکت باشه و همه هموطنان تبریک بگم.
اما رویترز میگوید برنامه هسته ایران متکی به طرح‌های کهنه است. و بازپرسی شهروند ایرانی در تایلند به این موضوع هم می‌پردازیم. آزادی یکی از درابیش گنابادی، این هم موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت. و در پایان این مجله به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی هم خواهیم رفت به روال معمول. با ما بمونید، ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله، اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. واکنش‌های داخلی و خارجی به تعلق جایزه اسکار به فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش‌ها سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و 54 زندانی سیاسی در ایران این موفقیت را به اصغر فرهادی کارگردان این فیلم تبریک گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
در ادامه واکنشا به تعلق جایزه اسکار به فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان ساخته اصغر فرهادی، سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی ضمن تبریک این موفقیت به اصغر فرهادی و دستاندرکاران این فیلم گفت: هنر سینما میتواند در جهانی ناامن و جنگ زده موجب نزدیکی دلها و چیرگی انسانیت بر خشونت شود. همچنین 54 زندانی سیاسی با صدور پیامی موفقیت جدایی نادر از سیمین را تبریک گفته و اعلام کردند در حالی که حاکمیت چهره‌ای خشن از مردم ایران در جهان ارائه می‌دهد، این فیلم همچون ندای صلح در جهان تنین انداز شده است. اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از این موفقیت گفت: این فیلم را برای مردم ساخته و نه برای سیاستمداران.
من پیغامی برای دولت‌ها ندارم. این فیلم در واقع فیلمیه که بین مردم کشورهای مختلف میتونه ارتباط برقرار کنه. من فکر نمی‌کنم سیاستمدارا خیلی اهل سینما باشن و پیغام‌های سینما رو بتونن بگیرن.
اما واکنش‌ها در ایران نسبت به موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین با کمی رنگ و لعاب سیاسی ایراد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه اسکار گفت: با افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمینم میکنم که علارغم تمام تنش‌هایی که طی ماه‌های اخیر بر سر برنامه هسته‌ای میان ایران و غرب به وجود آمده، برای فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ارزش قائلند. خبرگزاری فارس در حال این مطلب را از قول اصغر فرهادی به چاپ رساند که او پس از دریافت این جایزه و در مقابل صدها دوربین خبری که این برنامه را زنده پخش می‌کردند، اصلاً به موضوع هسته‌ای ایران اشاره‌ای نداشت. او در پیام خود گفت:
At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award or a film or a filmmaker.
ایرانیان بسیاری در سراسر جهان در حال تماشای این لحظه‌اند و تصور می‌کنم که خوشحالند، نه فقط به خاطر یک جایزه مهم، یک فیلم یا یک فیلمساز. آنها خوشحالند چون در روزهایی که میان سیاستمداران حرف از جنگ، تهدید و خشونت رد و بدل می‌شود، نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان می‌آید، فرهنگی غنی و کهن که زیر غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم، مردمی که به همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام می گذارند و از دشمنی و کینه ورزی بیزارند.
از سوی دیگر در کنار ده ها پیام تبریک از سوی محافل هنری داخلی به موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور با استفاده از تعابیر سیاسی در پیام تبریکی گفت: قضاوت آمریکایی در مقابل فرهنگ ایرانی سر تعظیم فرود آورد. با این حال در میان تازه ترین واکنش ها مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این موفقیت را به اصغر فرهادی تبریک گفت. همچنین همایون شجریان خواننده و فرزند محمد رضا شجریان که در اجرای کنسرتی در آمریکا به سر می‌برد، کسب جایزه اسکار را به اصغر فرهادی تبریک گفت.
فیلم جدایی نادر از سیمین که برنده جایزه اسکار شد. یک بار دیگه نام زیبای ایران بر سر زبان‌ها افتاد. تبریک میگیم خدمت همه ایرانیان عزیز، آقای اصغر فرهادی و همه عوامل فیلمشون.
اما رادیو فردا نیز در گفتگوهای جداگانه‌ای نظر تعدادی از کارشناسان و منتقدان عرصه سینما را در ارتباط با این موفقیت جویا شد. رضا علامه‌زاده، مستندساز در هلند، در این باره به رادیو فردا گفت:
این لحظه سربلندی ملی را که دسترنج سینمای در بند ما اما سرفراز ایرانی است با تمام وجود گرامی می‌دارم و به آفرینندگان این سربلندی صمیمانه تبریک می‌گویم. سینمای ما در سخت‌ترین شرایط در لحظات فعلی در این سالهای اخیر به ویژه از هر نظر مورد توهین و تحقیر جمهوری اسلامی قرار گرفته، ولی فیلمسازهای ارزشمند ما علی‌رغم همه این مشکلات این کورسوی هنر رو روشن نگه داشتن و افتخارهای به این بزرگی میتونن بیافرینن.
همچنین جمشید اکرمی، منتقد سینما در آمریکا، این موفقیت را این چنین توصیف کرد:
من فکر می‌کنم نه فقط فیلم آقای فرهادی در هر دو رشته شایستگی کاملی داشت، بلکه شایستگیش برای گرفتن فیلم سناریو اوریجینال حتی بیشتر هم بود. باز اولین باری که در اسکار یک جایزه می‌بریم و کاملا می‌تونیم قانع باشیم به همین یک دونه جایزه‌ای که بردیم، این واقعا یک لحظه تاریخ‌ساز نه فقط در سینما ایران بوده، بلکه میتونم بگم حتی در ماورای ایران. این اولین باری که کشور از خاورمیانه جایزه اسکار می‌گیره، یک کشور مسلمان جایزه اسکار می‌گیره. میگم واقعا میشه گفت که این لحظه تاریخ‌ساز بوده.
از سوی دیگر احمد طالبی نژاد، منتقد سینمایی در ایران، درباره میزان تأثیر موفقیت فیلم جدای نادر از سیمین بر روی سینمای ایران به رادیو فردا میگوید:
این 30 سال خیلی تلاش شده برای شناسایی سینما ایران به آن سوی مرزها. خب منتها یک نکته رو نباید فراموش کرد، بالاخره سینمای ما به دلیل محدودیت‌های مخاطب که در داخل داره، اگر میخواد به لحاظ صنعتی روی پای خودش بایسته، باید راه پیدا کنه به بازارهای جهانی. یکی از راه‌هایی که میتونه این مسیر رو هموار بکنه همین حضور در جشنواره‌ها و احتمالاً دریافت جوایز هست که بالاخره اسم سینما ایران بر سر زبان‌ها میفته. همین که نام ایران بر سر زبان‌ها میفته، اون هم نه به دلایل مسائل سیاسی یا چیزای دیگه، بلکه از مسئله فرهنگی، این خودش به هر حال باعث میشه که سینما ایران شناخته بشه و راه باز بشه برای ورود به بازارهای جهانی.
فیلم جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی است که به جایزه اسکار دست می‌یابد. پیش از این نیز فیلم بچه‌های آسمان از مجید مجیدی نامزد جایزه اسکار شده بود، اما موفق به دریافت آن نشد. مراسم اسکار سال 2012 یک شنبه 26 فوریه برابر با 8 اسفند در سالن کوداک در هالیوود برگزار شد.
رضا جمالی بود همکارم با گزارشی درباره همه واکنش‌های داخلی و خارجی به جایزه اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین کار اصغر فرهادی. بریم چند تا از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا در همین زمینه رو هم بشنویم.
امیدوارم حالا که این اتفاق قشنگ برای مردم ایران افتاده، همونطور که آقای فرهادی تو صحبتاش اشاره کرد، سال جدید سراسر صلح و دوستی باشه نه جنگ.
فقط اصغر فرهادی و فیلم جدای نادر از سیمین رو واقعا به هممون تبریک میگم. خدا رو شکر بعد از مدت ها به جای عشق غم عشق شوق ریختیم. ممنونم اصغر جون، پسر گلم، ممنونم ازت، مبارکت باش.
خواستم آقای اصغر فرهادی تبریک بگم، واقعا دست مریضات، دستت درد نکنه، انشالله این اسکار مبارکت باشه. به همه هموطنها تبریک میگم.
بسیار خوب، تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو بد نیست که در این فرصت کوتاهی که از تکرار کنم، شاید بخواید تماس بگیرید و همچنان تبریک یا نظر خودتون رو راجع به این موضوع اعلام بکنید. 2042022112 2112 آماده است تا پیام‌های شما رو 24 ساعته ضبط بکنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
اما خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت که اینطور به نظر می آید که جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای خود هنوز هم به طرح‌های کهنه متکی است. این گزارش به نقل از رئیس پیشین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرده که آنچه دولت ایران در مورد گسترش فعالیت‌های هسته‌ای می‌گوید، در واقع استفاده از تکنولوژی قدیمی در تأسیسات فوردو و نتنز است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی در همین زمینه داره، با هم می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز می نویسد که تهران خود را آماده نصب هزاران سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز و فردو می کند، ولی این سانتریفیوژ ها جملگی قدیمی و کهنه اند که از دور خارج شدند و جای خود را به نسل جدیدی از سانتریفیوژ ها دادند. این مطلب را اولی هایننون، رئیس پیشین بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین می گوید. به گفته این مقام پیشین آژانس، برای گسترش مدرن برنامه اتمی و به عبارتی آنچه که به نظر می رسد می تواند به تولید مواد تسلیحات اتمی سرعت بدهد، اتکای ایران هنوز هم به تکنولوژی قدیمی است. هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا را به نحو چشمگیری گسترش می دهد. این امر موجب افزایش نگرانی ها و احتمال آغاز یک درگیری نظامی با ایران شد. رویترز می افزاید در آستانه گزارش روز جمعه آژانس درباره فعالیت های اتمی ایران، برخلاف گزارش های برخی از مطبوعات باختری، جمهوری اسلامی همچنان با سانتریفیوژ های پیشرفته مشکل دارد. آقای اولی هایننون به رویترز گفته است که دلیل تأخیرها در نصب سانتریفیوژهای مدرن روشن نیست و معلوم نیست که این امر ناشی از مواد خام است یا دشواری‌های طراحی آنها. رویترز با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی هر از چند گاه در مورد پیشرفت‌های فنی خود سر و صدا به راه می‌اندازد، از قول مارک فیتز پاتریک از اعضای انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های استراتژیک می‌نویسد که 2 سال پیش هم دولت ایران از نسل سوم سانتریفیوژها سخن گفت، ولی اندکی بعد درباره آنها سکوت کرد. حالا هم از مدل‌های نسل 4 می‌گوید که احتمالاً متغیری قامز از نسل دوم ماشین‌های غنی‌سازی باشد. انتشار این گزارش‌ها به هنگامی است که صحبت از احتمال جنگی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته. رویترز در این زمینه گزارش دیگری فرستاده که در آن گفته می‌شود دفاع غیرنظامی اسرائیل در صورت آغاز یک درگیری موشکی با جمهوری اسلامی ایران قادر به حفاظت از غیرنظامیان نخواهد بود. زیف بیلسکی، رئیس کمیته آمادگی دفاع غیرنظامی در کنست پارلمان اسرائیل، گفته است که نزدیک به 1/4 شهروندان این کشور به پناهگاه‌های زمان جنگ دسترسی ندارند. رویترز از قول او می‌افزاید که اسرائیل برای جنگ آمادگی ندارد. در پایان این گزارش گفته می‌شود که برای وزیر دفاع غیرنظامی هم که در حال خروج از کابینه است، هنوز جانشینی تعیین نشده و این امر تاییدی بر این دیدگاه است که دولت نتانیاهو جنگ با جمهوری اسلامی را قریب الوقوع تلقی نمی‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در تایلند روز دوشنبه پلیس این کشور از آغاز بازپرسی از یک شهروند دیگر جمهوری اسلامی ایران در زمینه پرونده انفجار تصادفی 13 روز پیش در بانکوک خبر داده است. این ایرانی 33 ساله مهرداد مدنی روز گذشته همراه با 2 تن دیگر از شهروندان جمهوری اسلامی ایران در محله نانا در بانکوک بازداشت شد. به گزارش همکارم علیرضا طاهری، 2 شهروند همراه مهرداد مدنی پس از چند ساعت بازپرسی آزاد شدند. با هم بشنویم.
وی بون بانک تامای، رئیس پلیس مهاجرت تایلند، از بازداشت 3 تن دیگر از شهروندان جمهوری اسلامی و حذف نام 2 شهروند ایرانی از دایره تحقیقات درباره انفجار تصادفی در بانکوک خبر داده است. یکی از این 3 تن که دیروز یک شنبه بازداشت شد، سید مهرداد مدنی، شهروند 33 ساله جمهوری اسلامی، به اتهام اقامت بیش از حد جواز در تایلند هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. رسانه‌های گروهی محلی از قول شهربانی تایلند نوشتند که بر پایه ثبت مکالمات تلفنی، مهرداد مدنی با 2 متهم اصلی این حادثه در تایلند بارها تماس تلفنی داشته و در روز انفجارها در برابر ساختمان محل سفارت اسرائیل در بانکوک در حالت انتظار دیده شده است. هرچند جمهوری اسلامی داشتن هر گونه نقشی در انفجارهای بانکوک را تکذیب می‌کند، اما اسرائیل معتقد است که نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، عامل پشت پرده این انفجارها بوده است. سعید مرادی، یکی از شهروندان جمهوری اسلامی، 13 روز پیش در پی انفجاری تصادفی در اقامتگاهش در قلب بانکوک، پایتخت تایلند، هنگامی که می‌خواست همانند همدست‌هایش از محل حادثه بگریزد با مأموران شهربانی تایلند روبرو شد. سعید مرادی برای گشودن راه فرارش نارنجکی به سوی این مأموران پرتاب کرد که بر پایه‌ی گزارش‌های رسمی کمانه کرد و منفجر شد و در نتیجه همین انفجار سعید مرادی دو پای خود را از دست داد. او هم‌اکنون در بیمارستانی در بانکوک بستری و زیر نظر است. دومین شهروند جمهوری اسلامی در این حادثه خونبار محمد خزایی که نام او به صورت خزرایی و خرازی نیز مخابره شده، هنگام تلاش برای فرار در فرودگاه بانکوک به دام مأموران تایلندی افتاد. سومین شهروند جمهوری اسلامی در ارتباط با همین پرونده، مسعود صداقت‌زاده، در مالزی در بازداشت به سر می‌برد و تایلند خواستار استرداد او شده است. مسعود صداقت‌زاده دقایقی پس از انفجار تصادفی در بانکوک از این شهر به کوالالامپور پایتخت مالزی گریخته بود.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
کسرا نوری از دراویش گنابادی که بیش از 46 روز زندانی بود روز یکشنبه با سپردن قرار وثیقه آزاد شد. در همین حال علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی دو تن از دراویش گنابادی هم روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شدند. فرین آسمی و گزارشی درباره همین موضوع.
کسرا نوری از دراویش گنابادی که 21 دی ماه توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده و 46 روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و زندان مرکزی عادل‌آباد شیراز زندانی بود، بعد از ظهر روز یکشنبه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. کسرا نوری در گفتگو با رادیو فردا درباره نحوه بازجویی و برخورد بازجویان با خود چنین میگوید:
چشمن بود و زد فشار روانی که با برخورده فیزیکی هم گاهن همراه بود و برخورد بازجو نسبت دراویشون داخل پلاکست دراویش گنابادی سابقا زیاد رفتن اومدن. جوری بود که مشخص برخورد بسیار بدی داشتن، طوری که ما دراویش گنابادی رو نجس و کافر میخوندن و علنا به من میگفتن که شما محارب هستین و مفسد فلرزین.
از کسرا نوری میخواهم درباره بازداشتگاه پلاک صد که در آنجا زندانی بوده برایم توضیح دهد.
پلاک صد اونطوری که حالا من با چشمم دیده بودم و تونستم از فضاش متوجه بشم، بازداشتگاه پلاک صد بازداشتگاه سابق ساواک بود و فقط یه بخش رنگا بعد انقلابش اضافه کرده بودن. بازداشتگاه 90 نفره شده بود تقریبا، که خب این همیشه هم بازداشتی داشت، رفت و آمد داشت. الان هم سلول انفرادی اونجا مرسوم نبود، یعنی اتاقا اکثرا چند نفره بود، دو سه نفره، مثل بازداشتگاه اطلاعات همیشه چراغ روشن با دوربین و شنود میشد، یعنی همونجا هم فیلم برداری میشد، هم شنود میشد، شما داخل بازداشتگاه بودی و برخورد بازجوها هم به نسبت جرمایی که اونجا میومد کم و زیاد میشد تقریبا.
اتهامات کسرا نوری تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و عضویت در گروه انحرافی عنوان شده است. خود او درباره اتهاماتش چنین میگوید:
من اعتراض کردم به اون که مثلا من چه گروه انحرافی هستم که من عضوش هستم و خودم نمیدونم و چه اخلالی در نظم عمومی کردم که نمیدونم. یه درویش چجوری میتونه داخل نظم عمومی مملکت اخلال بکنه؟ درویشی ما عقیده به صلح و آزادی یک درویش شده اقدام علیه امنیت یک نظام.
از کسرا نوری درباره وضعیت بهداشتی بازداشتگاه مرکزی شیراز که مدتی را در آن زندانی بوده سوال میکنم.
از لحاظ بهداشتی زیر صفره، خیلی وضعیت بدی داره. قرنطینه های اون بازداشتگاه وحشتناک هستن و مردم و زندانیان که عقیدتی هستن باید کنار زندانیان با جرمای دیگه بشینن، که خب طبیعتا اونجا هم زندانبان به چشمی که انسان با این زندانی اصلا برخورد نمی کنه و جوری است که جا نیست برای خواب و اجبارا باید برن جوری سرویس بهداشتی اون قرنطینه به اون وضعیت بخوابن.
از شهریور ماه سال جاری برخورد با دراویش گنبادی شدت گرفته. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنبادی، بیش از 200 درویش گنبادی از آن زمان تا کنون بازداشت شدند. کسرا نوری درباره علت برخوردهای شدید با دراویش گنبادی به رادیو فردا چنین میگوید:
همونطور که خود بازجو گفت، ما شما رو 33 سال تحمل کردیم، حالا شما اون ور جوبی، ما این ور جوب. یعنی اومده بودن انگار میخواستن تصفیه حساب بکنن با دراویش گنبادی. همه گفتن ما کار شما رو تموم میکنیم توی این دوره.
وبسایت مجذوبان نور گزارش داده علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی، دو تن از دراویش گنبادی که بیش از 47 روز در زندان اوین زندانی بودند، بعد از ظهر روز دوشنبه آزاد شدند. برای این دو درویش ابتدا وثیقه های 100 میلیونی و 30 میلیون تومانی صادر شده بود، اما آنها که از سپردن وثیقه خودداری کردند، بدون تودیع وثیقه و کفالت آزاد شدند. بنابر گزارش ها، مهدی اوسانلو، یکی دیگر از دراویش گنبادی، هم هفته گذشته از همه اتهاماتش تبرئه شده است.
همکارم فرین آسمی بود که گزارش می‌داد از وضعیت دراویش گنبادی در ایران. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که میدونید روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به زندان میشه. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی میریم به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران، این بار محبوب کرمی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دل نوشته‌ای که برای پدر بیمارش نوشته بود، از او خواسته بود طاقت بیاورد و این روزهای سرد و سخت زمستان را پشت سر بگذارد، اما پدر تاب نیاورد و به مادرش پیوست که چند ماهی قبل‌تر، که باز او پشت میله‌ها و دیوارهای اوین زندانی بود، درگذشته بود. حالا میگویند بیماری افسردگیش تشدید شده است. محبوب کرمی، فعال حقوق زنان و عضو حوزه شمال جبهه مشارکت، در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. اما محبوب کرمی پس از 170 روز بازداشت در سلول‌های امنیتی آزاد شد. او در فروردین سال 89 بار دیگر بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد. محبوب کرمی پیش از آخرین بازداشت هم 5 بار دیگر تجربه بازداشت را چشیده بود. او پس از یک ماه و با پایان گرفتن بازجویی‌هایش به سلول‌های دو نفره زندان اوین انتقال یافت. این عضو کمپین 1 میلیون امضا که برای تغییر قوانین به گفته آنها تبعیض آمیز درباره زنان کوشش می‌کنند، در اردیبهشت ماه در تماسی با خانواده‌اش از تحت فشار بودن خود برای انجام اعترافات دست جمعی خبر داد. دادگاه رسیدگی به پرونده محبوب کرمی در مرداد ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و این فعال حقوق بشری در این دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اما ابتلای خانم کرمی به بیماری‌های مختلفی از جمله کمخونی شدید باعث شد تا مسئولان زندان با سپردن وثیقه با مرخصی او موافقت کنند. یکی از هموندانش می‌گوید زمانی که نام محبوب کرمی از بلندگوی بند اعلام شد تا برای آزادی موقت آماده شود، او حاضر نبوده هموندانش را ترک کند و مدام می‌گریست. اما آزادی موقت او در اردیبهشت ماه سال 90 پایان یافت و با تمدید نشدن مرخصی محبوب کرمی، او برای گذراندن محکومیت 3 سال زندان خود به زندان بازگردانده شد. به گفته برادر خانم کرمی، با وجود نامساعد بودن حال جسمی و روحی خواهرش، کمیسیون پزشکی سازمان زندانها رأی به تحمل محکومیت این فعال حقوق زنان داده است و او باید همچنان در زندان بماند. محبوب کرمی پیش از آنکه به زندان بازگردد در گفتگویی گفته بود زمانهای زیادی را دچار افسردگی حاد است و این بیماری برایش استرس، اضطراب و دلاشوب دائمی به همراه دارد. با این همه او تأکید کرده بود خوشحال است برای هدفش که برابری برای زنان ایران است به زندان می رود.
ملاقات بود با همکارم آرش حسنیا. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید با این مجله شبانگاهی و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. من با مجله نیمه شب دوباره بازخواهم گشت.